بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اساس تعلیم انبیا عموما و خاتم انبیا علیهم آلاف و تحیت و سنا خصوصا مسئله توحید است. اگر توحید ربوبی و الهی خوب روشن بشود، همه مسائل و معارف هم به دنبال توحید تأمین است. اونها که منکر معادن در حقیقت مبدع را نشناختند و همچنین اونها که منکر وحی و رسالت و نبوتن مبدع را نشناختند. اگر خدای سبحان با اسمای حسنای شناخته شود، هم مسئله معاد حل خواهد شد، هم مسئله وحی و رسالت. لذا خدای سبحان درباره منکران قیامت یا منکران وحی و رسالت می فرماید اینها خدا را نشناختند. ما قدر الله حق قدرهی. و اون چم که قرآن بر او اصرار دارد مسئله توحید ربوبی و توحید الهی است، اما توحید ذات به توحید خالق تقریبا مفروغ عن هست. یعنی در اصل این مسئله که ذات واجب الوجود محقق هست، این را قرآن مفروغ عن میگیرد و اینکه خدای واجب خالق همه موجودات است، این را هم مفروغ عن میگیرد. در توحید خالق یا در توحید ذات خیلی بحث نیست. البته در توحید خالق بحث هست کم و بیش، اما در توحید ذات و اصل ذات بحثی نیست. عمده بحثی که در قرآن کریم است راجع به توحید ربوبی و توحید عبادی است. اصل وجود واجب را قرآن مفروغ عن میگیرد و این که اون واجب شریک ندارد، اون را هم مفروغ عن میگیرد و این که اون واجب خالق همه موجودات است و در خالقیت هم رقیب و شریک ندارد، تا حدودی اون را هم مفروغ عن میداند. البته نمانند مطلب اول و دوم. عمده بحث های قرآن درباره توحید ربوبی و توحید عبادی است، برای اثبات اینکه پرورنده هر موجودی همون خدای آفریدگار است و معبود هر انسانی هم باید خدای واحد باشد. این دو مسئله است که خیلی مهم است، چون نوعاً مشرکین اصل وجود مبدا را قبول داشتند که ذات واجب موجود است و قبول داشتن که ذات واجب خالق آسمان ها و زمین و انسان و رابطه انسان و طبیعت است، اما نمی پذیرفتن که ربوبیت این موجودات به خدا سپرده باشد. اینها غالب تفویض بودن. می گفتن هر موجودی برای خود یک رب جدایی دارد که او را می پروراند. برای آسمان ربیست، برای زمین ربیست، برای انسان ربیست و ماننده. و چون در ربوبیت مشک بودن، مبتلا به شرک عبادی هم شدن، لذا اون ارباب دروغین را می پرستیدن. و قرآن کریم اول مسئله توحید ربوبی را حل می کند، بعد به توحید عبادی می پردازد. می فرماید چون رب العالمین خداست و غیر از خدا احدی سمت ربوبیت ندارد، پس عبودیت هم فقط در برابر خداست، معبود هم غیر از خدا احدی نیست. اون چه که نوع انبیا با او سخن می گفتن و با مردانی متصف به وصف مقابل روبرو بودن، همون شرک عبادی و شرک ربوبی بود. در سوره مبارکه هند ملاحظه فرمودید که توحید ربوبی را اون آیات اون سوره مبسوطاً بیان میکنند که خدا رب العالمین است. چیزی در جهان نیست که در تحت تدبیر خدای سبحان نباشه. نه به این معنا که خدا رب الارباب است و فرشتگان یا انسانهای عظیم مثل انبیاء علیهم السلام اینها ربوبیت را در سطح نازل به عهده دارن و خودشون در تحت تدبیر اللهن، ولی موجودات دیگر در تحت ربوبیت اونهاست. به این معنا نیست. بلکه ربوبیت بالاصاله و مستقیم هر موجود را خدا به عهده دارد. دیگران مجاری فیضند و مظاهر لطف حق. در این کلمه محل بحث که فرمود و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، این مدعا را با ادله بعدی اثبات میکنه. آیه 164 مشتمل بر چند دلیل است که از این ادله به عنوان آیات یاد میشود که این لآیات لقوم یعقلون. و این آیه 163 مدعا است، فرماد و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. چرا؟ برای اینکه ان فی خلق السماوات والارض تا پایان آیه لآیات لقوم یعقلون. پس اون مدعا، این هم ادله، آیه دلیل است و اون توحید الوهی و ربوبی مدعا است. این که فرمود و الهکم اله واحد، گاهی می‌فرماد به این که الهنا و الهکم واحد، گاهی می‌فرماد به این که لا اله الا هو یا لا اله الا الله، گاهی می‌فرماد به این که تعالی و اله کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و ماننده. اون چه که در این زمین قرآن کریم سخن می‌گوید توحید ربوبیست و توحید الوهیت، یعنی معبودی غیر از خدا نیست، چون ربی غیر از خدا نیست، و توحید ربوبی را به توحید خالق استناد میکنن. چرا ربی غیر از خدا نیست؟ برای اینکه خالقی غیر از خدا نیست. در مسئله اینکه چرا خالقی غیر از خدا نیست دیگر بحث نمیشود، چون نوعا پذیرفتن این مطلب حق بود. اونها هم قبول دارن که خالقی غیر از خدا نیست، لذا خدای سبحان میفرماید ولئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن یا لیقولن خلقهن العزیز الحکیم مانند. چون توحید خالقی را نوعا میپذیرفتن، توحید ربوبی و توحید الهی محل بحث بود. و حتی زرتشتیان هم گرچه به حسب ظاهر در توحید خالقی سخنی دارن، اما روح سخن اونها ظاهرن به توحید ربوبی برمیگردد، نه توحید خالقی. یعنی اگر اختلافی دارن در توحید رب اختلاف دارن، نه در توحید خالق. چون یزدان و اهرمن را زیر پوشش تدبیری اهورمزدا میدانن. اون اهورمزدا مرادف یزدان نیست، یزدان در مقابل اهرمن، اهرمن در مقابل یزدان، و هر دو تحت تدبیر اهورمزدا است. روح سخن وثنیین از زرتشتیان به شرک در ربوبی برمیگردد، نه شرک در اصل خلقت. گرچه به اینها در کتابهای عقلی شرک در خلقت و خالقیت را اسناد دادن، گفتن مذهب زرتشتیان این است که خیرات را یزدان می آفریند و شرور را اهرمن می آفریند، اهرمن را مبدع برای شرور می دانند، همونطور که یزدان را مبدع برای خیر می شمارند. ولی ظاهرن روح سخن اونها در ربوبیت است، نه در خالقیت. یعنی تدبیرهای سودمند به عهده یزدان است و تدبیرهای زیانبار به عهده اهرمن است، و این یزدان و اهرمن هر دو در تحت تدبیر اهورمزدا است. فقط قرآن کریم در قبال این مشکین ملحدین را نام میبرد که اونها اصلا مبدعی را معتقد نیستند. اونها که ملحدن و میگوین ما یهلکنا الا الدهر، مقال اونها را علاهده نقل میکند و رد میکند. و اونها که در توحید ربوبی مبتلا به شرکن، مقالات اونها را مفصل نقل میکند و رد میکند. چون مبتلایان به الهاد در اصل ذات بسیار کمن، لذا بسیاری از آیات قرآن کریم مربوط به توحید در ربوبیت و الوهیت است، توحید در ذات یا اصل ذات را کمتر مطرح میکنند. فقط آیاتی نظیر نموت و نحیا ما یهلکنا الا الدهر، این گونه از آیات است که ناظر به رد توهم ملحدان است، وگرنه بقیه آیات برای اثبات توحید ربوبی است. گذشته از اینکه اصل ذات را خدای سبحان فطری میداند، او را غنی از بحث میشمارد، و اگر هم بعضی از آیات مسئله
فطرت را بازگو میکنند به عنوان تنبه است نه استدلال. افالله شکن فاطر السماوات والارض، یعنی اگر شما درست بیندشید خدا قابل شک نیست، نمیشود درباره اصل هستی و مبدع هستی انسان تردید کند. بنابراین چون ابتلای انبیا به توحید ربوبی و توحید عبادی بود، لذا آیات بیشتر در اون سیاق است. خواه آیاتی که قصص انبیای پیشین را نقل میکند علیه السلام و خواه آیاتی که احتجاجات رسول اکرم علیه آلاف و تیت و سنار نقل میکند. نه، آیات می‌فرماید که اگر از اینها سوال بکنید که آسمان‌ها و زمین را کی آفرید، لیقولن الله، ولئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله. بسیار خوب. بله، وثنیان یعنی بت پرست، ثنویین غرض وثنیان. ثنویین هم در ربوبیت که دارن مقاله اونها را که شما درباره یزدان و اهرمن و ارتباط یزدان و اهرمن تحت تدبیر اهورمزدا که ملاحظه فرمایید، ببینید اهورمزدا مقابل هیچ کدام نیست. اهورمزدا غیر از یزدان است. یزدان هم جمع است. گرچه در تعبیرات فارسی ما مفرد است، به یک نفر میگم یزدان. ایزد مفرد است، یزد هم مفرد است، یزدان جمع است، یعنی آلهه دروغین مبدع خیر برای زرتشتیان. و این در تعبیرات فارسی کم کم مفرد استعمال شده. اونها که مقابل همان اهرمن در مقابل ایزد هست. و اهرمن و ایزد که از او به عنوان یزدان تعبیر میکنیم در تحت تدبیر اهورمزدا است. اهورمزدا غیر از یزدان است. حالا اینها رو به مقالات شما راجعه فرمید. چون اصل ذات را قرآن کریم مفروغ عنه میداند، لذا درباره اصل ذات سخن نمیگوید. مشکین خواه اهل کتاب خواه غیر اهل کتاب، اونا در توحید الوهی و در توحید ربوبی لنگ بودن. تفاوتی که داشت در قلت و کثرت این آلهه دروغین بود، وگرنه در اصل شرک اینا همسانن. مسیحیت مبتلا شد به تثلیث و یهودیت اون هم مبتلا شد به تثنیه و مانند آن. مشرکین حجاز مبتلا شدن به تعدد آلهه و ارباب متفرقون، نه یکی نه دوتا، چون جنبه اشرافیت پیدا کرد. هر که تواناتر بود یه بت اختصاصی هم در منزل داشت، گذشته از اون بتکده عمومی که بت‌های همه اونجا جمع بود و بتی که مورد تقدیس همگان بود اونجا جمع می‌کردند. هر کدام که متمکن‌تر بودن یه خدای جدایی هم برای خود می‌بافتند و می‌ساختند. لذا در بعضی از جنگ‌ها فرزندان عباسوفیان گذشته از اینکه در کنار کعبه آمدن از اون بت‌ها و صنم‌ها مدد گرفتن، دوباره رفتن در خانه‌های خودشون از اون بت‌های اختصاصی هم استمداد کردن، بعد دست به شمشیر کردن. این توهم جاهلی بود. لذا درباره وثنیین حجاز سخن از دو خدا و سه خدا نیست. و همچنین وثنیین مصر، اون وقتی که یوسف سلام الله علیه به زندان افتاد، در اون روزگار هم مصر مبتلا بود به تعدد آلهه. حتی خود فرعونی که ادعای ربوبیت انسان‌ها می‌کرد بت‌پرست بود و درباریان او به او گفتن که اگر به موسی کریم سلام الله علیه امان بدهی، یزرک و آلهتک، تو و آلهی تو را و خدایان تو را به باد فنا میدهد. خلاصه معلوم میشود که آل فرعون هم مانند سایر مردم مصر مبتلا به وثنیت و بت‌پرستی، مخصوصا گاو پرستی بودند و در برابر همون آلهی دروغین خضوع داشتن، گرچه خود داعیه ربوبیت داشتن. میگفتن ما علمت لکم من اله غیری، یا انا ربکم الاعلا و مانند اون. این انا ربکم الاعلا را در بحث قبل ملاحظه فرمودید، بیش از این حد معنا نداشت که قانون سعادت بخش شما را من باید تدوین کنم. همین نه، یعنی باید منو بپرستید، یا آسمان زمین رو من خلق کردم، یا شما را من آفریدم، یا روزی شما به دست من است. این طور نبود. میگفت شما اگر بخواهید سعادت من بشوید، خیر ببینید، از خیرات برخوردار بشوید، باید به قانون من عمل کنید. همین حرفی که طاغوتیان الیوم هم میگن، همین حرفی که در رژیم گذشته به پهلوی میگفتن خدایگان. بیش از این فرعون داعیه‌ای نداشت. وگرنه از در قداست دینی خودش هم در برابر یکی از این بت‌ها به نام گاو یا غیر گاو خضوع می‌کرد. لذا به او گفتن یزرک و آلهتک، این که اینا دعای ربوبیت داشتن میگفتن خیر شما، سعادت شما در این است که مطیع دستورات ما باشید. ما معتقدیم که خیر ما، سعادت ما در این است که مطیع دستورات الله سبحانه و تعالی باشیم و این دستورات را به وسیله رسول خدا علیه آلاف و تحیط وستنه باید دریافت کنیم. مدعیان دروغین بشر حرفشو این است که سعادت مردم در این است که به قانون ما عمل کنند. تمام اختلاف در این است، وگرنه در خالقیت و توحید واجب و امثال زارک بحثی نداشتن، چون اون محل ابتلا نبود. اکثری مردم مبتلا هستند به شرک در الوهیت و ربوبیت، چون اکثری مردم روی زمین خدا را قبول دارن. الان بیش از 3 میلیارد مردم روی زمین به خدا و وحی و رسالت و فرشته و اینا معتقدند، یعنی مجموع مسلمان ها و مسیحیت و یهودیت بیش از 3 میلیارد است. همیشه هم همینطور بود و اونها اگر فشار را بردارن بقیه این معانی و مبادی را قبول دارن. میموند یه سلسله توهمات، اونها هم آیاتی که میگوید ما یهلکونا الا الدهر حل میکنه. و مسئله نظم اگر توحید ربوبی را اثبات بکند، از توحید ربوبی میتوان توحید خالقی و توحید واجب را اثبات کرد. لذا قرآن کریم طوری سخن گفت که اون چه که مشکل نوع مردم است اون را حل کند و اون چه که مشکل اقلی مردم است اون را هم حل کند و طرزی مشکل اکثری را حل کند که مشکل اقلی هم حل بشود. زیرا اگر با آیات نظم توحید عبودی اثبات بشود، هم پایین تر از توحید ربوبی که توحید الهی اثبات بشود، هم بالاتر از توحید ربوبی که توحید خالقی اثبات بشود. و اگر توحید خالقی اثبات شد، اثبات ذات واجب آسان خواهد بود، چون اول ذات واجب است، بعد وصف خالقیت است، بعد وصف ربوبیت است، بعد وصف الوهیت یعنی معبودیت. قرآن کریم وقتی سخن از توحید به میان می آورد، برای او از این جهت فرقی ندارد. غیر خدا را اگر کسی شریک خدا قرار بدهد، سخنی باطل گفته است. خواه ثنوی بشود، مبتلا به دو خدا بشود، خواه قائل به تثلیث باشد، خواه قائل به آلهه متعدده بدون عد و حساب. لذا گاهی میفرماید که لا تتخذوا الهین اثنین، گاهی میفرماید که نگویید ثلاثه، انتهوا خیرا لکم، سخن از تثلیث به میون نیاوری. گاهی هم از دوتا و ستا میگذرد، میفرماید که آلهه متعدد قائل نشوی، چون در اینجا فرقی نیست، چون هر موجودی خواه فرشته خواه پیغمبر عبد داخر و خاضع خداست. در این جهت فرقی نیست که یک وثنی حجاز چوبی را عبادت کند، یا یک ترسا مسیح را عبادت کند، یا یک یهود عزیر را گرامی بشمارد در حد عبادت. در این جهت فرقی نیست، چون همه و همه عبد محضن. منتها وثنیین که به این چوبها یا اون سنگهای تراشیده شده احترام میگذاشتن، در حقیقت یک تمثالی بود برای معبودان اونها. اینها مجسمه اون آلهه بود، یا مجسمه ستاره بود، یا مجسمه ملک بود، یا مجسمه انسانهای برجسته بود و مانند. و کم کم خود این مجسمه ها را عبادت میکردن. لذا اونایی که اول این مجسمه ها را ساختن، نه به عنوان اینکه معبودشون همین مجسمه است و ربشون همین مجسمه است، ربشون اون فرشته بود و مانند آن، و این مجسمه ها را به عنوان یاد بود و تمثال اون فرشته ها می ساختن. و قرآن کریم درباره فرشته ها با وثنیین حجاز بحث می کند که اینها عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون. شما چرا فرشته را میپرستید؟ فرشته بنده خداست. کم کم وقتی کار به دست جهله از اونها افتاد، خود این سنگ ها و چوب ها معبود شدند. در سوره مبارکه صاد آیه پنجم این است که اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. حرف مشکین اجاز این بود که این کسی که داعی نبوت دارد میگوید که هیچ خدایی در عالم نیست مگر اله واحد، چون اولین حرف رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سلام بود که لا اله الا الله. بعدم فرمود که نه من سخنی به عظمت لا اله الا الله آوردم و نه هیچ انسان کاملی از انبیا و اولیای سلف کلمه‌ای به عظمت لا اله الا الله آورد. ما قلت قط و ما قال احد قبلی کلمه افضل من لا اله الا الله. این احادیث شریف را مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب قیم توحید در همون باب ثواب الموحدین نقل کرده است. فرمود نه حرفی من بالاتر از لا اله الا الله آوردم، نه قبل از من احدی به عظمت لا اله الا الله و بالاتر از لا اله الا الله سخنی برای مردم آورد، چون همه معارف به توحید برمیگردد. و چون اولین حرف رسول خدا مسئله توحید بود، مشرکین گفتن به این که این آمده آلهه متعدد را یکی کرده، این غالب توحید است، ما غالب تکثیریم. حرف در توحید و تکثیر بود، در وحدت و کثرت بود. رسول خدا فرمود الله واحد است، اونا می گفتن کثیر است. این حرف هم از دو گروه گفته می شد، مخالفت از دو گروه شروع می شد، هم در مسئله توحید، هم در مسئله معاد، هم در مسئله وحی و رسالت دو گروه مخالف بودن. یک عده جزء افراد عادی و عامی بت‌پرستان بودن، عده دیگر جزء محققینشون بودن به اصطلاح. الان هم همین طور است، الان هم در کشورهای مبتلا به شرک این چنین است. یک عده اون مسائل فکریشون رو به عهده دارن، یک عده افراد ساده لوحن که به دنبال اونها راه افتادن. حرف این جهله از وثنیین همه جا حفظ آثار باستانی بود، در توحید، در نبوت، در معاد و امثال ذلک حرفشون این بود که پدران ما این کار میکردن، ما ادام میدیم. وقتی درباره توحید سخن به میون میاد، حرف اونها این است که انا وجدنا آباءنا علی امه. وقتی درباره وحی و رسالت و معاد سخن به میون میاد، میگن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. حرف این جهله از وثنیین در همه موارد این است که ما از نیاکانمون غیر از این نشنیدیم و همین راه نیاکانمون رو ادامه میدیم. اما محققینشون این چنین حرف نمیزنن. شبه اونها در قرآن کریم آمده، اونها یک قیاس استثنایی به زعمشون تشکیل دادن، گفتن که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، که یک قیاس مغالط آمیز قوی و عمیقی است. الیوم هم محققین از وثنیین هند و چین و ژاپن و کشورهای دیگر یه شبه قوی دارن، میگن اون خدای نامحدود را که ما نمیشناسیم تا عبادت کنیم، پس کسی رو باید عبادت کنیم که بشناسیم. این چی نیست که اینها فقط روی تعصب جاهلی سخن بگوین. قرآن کریم هم ادله مغالط آمیز محققین اهل وثنیت را نقل کرد، هم حرف جهله اینها را، منتها حرف جهله اینها بیشتر بود در موارد بیشتر نقل کرد، حرف محققینشون چون کمتر بود در موارد کمتر نقل کرد. اون یک قیاس مغالطی عمیق لطیفی است که قرآن پرده از مغالطه برداشت. الیوم هم بودایی ها و بسیاری از این مبتلایان به شرک یه مغالطه دامنگیرشون شد که قرآن همکنون اون مغالطه را برمی دارد. این یه حرف مشترکی بود که می گفتن که اجعل الالهه اله واحدا ان هذا شیء عجاب، یه چیز شگفت انگیزی است. این حرفشون یا در حد تعجب بود یا در حد استبعاد. این گروه برهان اقامه نمی کردن درباره معاد، دلیلی بر استحاله معاد اقامه نکردن، فقط حرفشون استبعاد بود. میگفتن به این که ذالک رجع بعید، چطور میشه مرده دوباره زنده بشه؟ مرده بخواهد زنده بشه امر مستبعدی است. بعد میگفتن به ما نحنو به مستیقنین، ما نمیتونیم به حرف شما یقین پیدا کنیم. حرف نوع وثنیین درباره مبدأ که داعی کثرت داشتن و وحدت را نمیپذیرفتن، میگفتن توحید یه چیز عجیبی است. درباره معاد که حیات بعد از مرگ را نمیپذیرفتن، میگفتن ذالک رجع بعید، این که شما میگوید انا لله و انا الیه راجعون این چنین نیست، ذالک رجع بعید، یعنی مستبعد. برهان عقلی بر نفی معاد اقامه نکردن، چه اینکه برهانی هم بر نفی وحدت اقامه نکردن، در حد تعجب و استبعاد امثال ذالک بود. خب اگر کسی فکرش فکر عادی و عرفی است، او در مسائل عقلی هم گرفتار همون تعجب بودن و مستبعد بودن است. و اما اگر با برهان عقلی مانوس باشد که دیگر جای برای تعجب نیست، جا برای استبعاد نیست. نمی شود گفت این چون دور از اذهان است، این بعید است، لفظ او رو نمی گیرد. کاری با لفظ و ظهور و شمول کلی و اندراج جزئی نیست تا مستبعد و عجیب بودن در اینجا نقش داشته باشد. کار با برهان عقلی است. رضا می‌فرماید که جا برای تعجب نیست و جا برای استبعاد نیست. در این زمینه سخن معاصران یوسف سلام الله علیه هم همینطور بود. چون که یوسف صدیق سلام الله علیه هم با اینها در باب ارباب متفرقین سخن گفته است. سخن از دو خدا و سه خدا نیست، سخن از کثرت است. در سوره مبارکه یوسف آیه 39 این است که یا صاحبه السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. شما به ربهای گوناگون مراجعه میکنید در حالی که خدا واحد قهار است. این واحد قهار به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه دوتایی معنای احد را میرسانند. احد به تنهایی معنایی را در بر دارد که واحد قهار اون معنا را در بر دارد. واحد قهار یعنی وحدت او قاهر است. اگر خدا واحد قهار است و وحدتش قاهر است، جا برای غیر خدا نمیگذارد. نه قهار یعنی جبار، وگرنه در مقام دعوت انسان را باید به خدای رحمان دعوت کنند. فرمود خدا واحدش واحد قاهر است. هر موجودی که باشد تحت پوشش خدای سبحان است. این چون نوری است که همه را تحت شاه قرار میدهد، دیگه شریک ندارد. دیگران مقهور وحدت قاهره حقند. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. این واحد قهار مثل واحد لا شریک له است. دو تایی را که کنار هم زمین بکنیم مثل احد است. که واحد قهار یعنی واحدی که وحدتش قاهره است. این تعلیق حکم بر وصف است که مشعر به علیت است. اگر خدا واحدش قاهر هست، وحدتش وحدت قاهر است، دیگر جا برای ارباب دیگر نمیماند. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. اما درباره اهل کتاب که اونها هم به شرک مبتلا شده بودند، به بعضی انهای شرک، خدای سبحان میفرماید چه دو خدایی باشید چه سه خدایی باشید مثل مشرکینید. لذا در نوع این مواردی که سخن از توحید است، اهل کتاب مبتلای به تثنیه یا تثلیث را در کنار مشرکین ذکر میکند. در سوره مبارکه مائده آیه 73 به بعد این است که فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه و ما من اله الا اله واحد و ان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. فرمود اونها که خدا را ثالث ثلاثه قرار دادن اینا کافرند. یعنی سه موجود باشد در عرض هم، شما از هر طرف شروع بکنید، یکی اولی است و یکی دومی است و یکی سومی، ثالث ثلاثه، هیچ میزی بین اینها نیست. یعنی سه موجودی هستند در عرض هم، از هر طرف شروع بکنید سومی میشه خدا. بیان ذالک این است که ما یک ثالث ثلاثه داریم که کفر است، یک رابع ثلاثه داریم که توحید است. رابع ثلاثه را در سوره مجادله فرمود ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. رابع ثلاثه توحید ناب است، ثالث ثلاثه کفر است. ثالث ثلاثه یعنی سه موجودی که در عرض همان همسانن ردیف همان، از هر جا شما شروع بکنی اون میشه اولی و کناریش میشه دومی و آخری میشه سومی، مثل خامس آل عبا. خامس آل عبا شما از هر کدوم شروع بکنی اون پنجمی میشه خامس. گای خامس آل عبا وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تایت و سنات، چون پنج موجودن در عرض هم. منتها حالا از بزرگتر که شروع شده وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه شده خامس آل عبا. و یعنی این پنج نفر زیر کسایی که جمع شدن شما از هر کجا شروع بکنید اون میشه اولی اول آل عبا، کنارش میشه ثانی آل عبا، سومیش میشه ثالث آل عبا، اون کنارش میشه رابع آل عبا، اون پنجم میشه خامس آل عبا. اینا در عرض همن، بشرن، مخلوقن، ممکنن و قابل شمارشن، قابل سرشماری هم. واحدی هستن که ثانی دارن. اونا که مبتلا بودن میگفتن ابو ابن روح القدس، اینا در عرض همن، یکی اب است و یکی ابن است و یکی روح القدس. از هر جا شروع بکنیم سومیش خداست. فرماید لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. و خدای موجودی نیست که در عرض دیگر موجودات قرار بگیرد. خدا اگر با سه نفر هست نظیر موجودات دیگر نیست. اگر سه انسان در کنار هم باشن، اولی دیگه در دومی و سومی نیست، دومی در اولی و سومی نیست، سومی با اولی و دومی نیست. سومی جای خودش دارد، دومی جای خودش دارد، اولی هم جای خودش دارد. اما سه نفر که دارن نجوا میکنن، خدا رابع ثلاثه است نه رابع اربعه. اگر سه نفر دارن توطئه میکنن، با خدا چهار نفر نیستن که خدا بشه رابع اربعه. خدا رابع ثلاثه است، یعنی یه موجودی است که مشرف است به همه، با اولی هست، با دومی هست، با سومی هست، بین اولی و دومی احاطه کرده، بین دومی و سومی احاطه کرده، بین اولی و سومی احاطه کرده، با همه اینها هست، درون اینها هست، بیرون اینها هم هست. یه همچه موجودی در عرض اینها نیست تا با سرشماری حل بشود. لذا در سوره مجادله میفرماید هر سه نفر که یک جا نشستن در نجوا میکنن، خدای سبحان رابع ثلاثه است نه رابع اربعه. نمیشود گفت اینا سه نفر کنار هم نشستن، یکم خدا چهارمی. خدا به عد و شمارش در نمیاد و دیگرانن که قابل سرشماری هن. اونها که به کفر مبتلا شدن برای آن است که غیر خدا را در عرض خدا و خدا را هم در عرض خدا قرار دادن، گفتن ثالث و ثلاثه. لذا خدای سبحان می فرماد لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه والحمد لله رب العالمین.